بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه از مقدمه‌ای که دیروز گفتیم عبور کردیم، اما به دلیل اینکه یک بحث در واقع روش‌شناسی تفسیر روایی است و مقدمه مناسبی بود که در تفسیرات روایی باید بهش توجه بشه، حیفم آمد که یه مقدار تکمیل نکنم اون را، و بنابراین یک چند دقیقه بحث دیروز را تکمیل میکنم با یک کمی بازسازی به شکلی که عرض میکنم. ببینید، ما دیروز عرض کردیم که روایاتی که در تطبیق آیه و مفهومی در آیه بر مصداق وارد میشود، این به چند نوع تقسیم میشه که پنج قسم ذکر کردیم. امروز میخوایم اون قسم پنجم را در واقع خود بازش بکنیم، جدا بکنیم که کمی اوضح باشه و اقسام که با هم تفاوتی داره و در یک قسم درج شد، اونها یه مقدار تفکیک بشه و روشن‌تر بشه. به این ترتیب الان میتوانیم بحث دیروز رو بازسازی بکنیم که تطبیقات روایی به چند قسم تقسیم میشه. مقصود ما از این مقسم و تطبیقات روایی یعنی جایی که در روایت آمده و مصداقی و فردی را برای یک مفهومی در آیه ذکر میکنه. این الان مقسم بحث ما، این که اینو مقسم قرار دیم برای اینکه الان ما ناظر نیستیم به اون جایی که روایت میاد اصلا لغت رو معنا میکنه. گاهی در روایت اومده لغت رو معنا میکنه و مفهوم را معنا میکنه، اون خودش یک داستان دیگری داره، اونم حرف داره جای خودش. اما نه، اون جایی که روایت میاد میفرماد که لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، النعیم هو الولایه مثلا، یا از شبات که الرئیس من الاوثان الشطرنج، که مصداقی برای یک مفهوم ذکر میکنه، مفهوم شناسی نمیکنه. این تطبیقه، یعنی از شبات که مندرج کردن یک فرد و مصداقی تحت مفهومی که در آیه هست، بیان فرد، بیان مصداق. این تطبیق گفتیم که اون چند قسم اولش فرق نداره. گفتیم قسم اول اینه که تطبیق حصری و تفسیری باشه، یعنی یه جوری مصداق رو ذکر میکنه که همینه اصلا مصداق. این میشه حالت تفسیری پیدا میکنه، تطبیق حصری و تفسیری من نامیدم اینجا. این یک، این همین دیروزه که گفتیم. دو، این که تطبیق بیان فرد بارز و ابرز مصادیقه، این هم همونیست که دیروز عرض کردیم. سه، این که بیان یک فرد متعارف و معمولی و واضحه. چهار، این که بیان فرد و مصداق خفی است، اما خفیی که با تأمل و به کمک روایت، به کمک روایت و بعد از ورود روایت و با تأمل مجدد و دقیق، یصبح فردن حقیقی للمعنا فی الآیه. یعنی اول ذهن ما اونجا نمیره، ولی حالا که آیه کمکمون کرد، این فرد خفی میشه مصداق حقیقی، مصداق حقیقی این مفهوم آیه است. فردای قبلی هم مصداق حقیقی است، اینم حقیقیه، منتها این یظهر بعد تأمل، ولی تو همون چارچوب قواعد. این چهار قسمه، این چهار قسم همه فردها، فردیتش برای آیه فردیت حقیقیه، چه اونجایی که میگه فقط، چه اونجایی که فرد بارز میگه، چه اونجایی که فرد ابرز مصادیق میگه، چه اون حالت سوم که مصداق عادی و متعارف را میگه، و چه اون صورت چهارم که مصداق خفیی میگوید، که این مصداق خفی بعد از تأمل معلومه که اینا مندرجه در طرف مفهوم و واژه خود آیه قرار میگیره. تا اینجا همه فرد زاد، این چهار صورت، این تا اینجا شش، فرقی با اون چه که دیروز گفتیم نداره. پنجمین قسم رو دیروز میگفتیم اینه که نه، یه فرد تعبدی رو میگه. ما این پنجم قسم، این پنجم رو اینجا بردارید، اینو میخوایم تبدیل به حداقل سه قسمش بکنیم، که حالا این فرد پنجم در واقع اون آخری میشه. دو قسم دیگه در ادامه اینها بیاریم. قسمش پنجم، دقت کردید، یعنی تا چهارمش عین دیروزه، فرد حصری و تطبیق حصری و تفسیری. یک، 2. بیان ابرز مصادیق. 3. بیان مصداق واضح و متعارف. 4. بیان فرد خفی که بعد از تأمل میبینیم این مصداق واقعا مصداق حقیقی است. 4 تا داریم. 5. این است که روایت بیاد عرض شود که یک کلمه مشترک که در آیه قرینه‌ای وجود نداره یا قرینه روشنی در اونجا وجود نداره و مشترکه و مجمل است، روایت با تطبیق در واقع میاد یکی از اون دو معنا را مشخص میکنه. یعنی کاری که روایت میکنه در این قسم پنجم، از قسم پنجم دارم شکل جدیدی میگم، کاری که روایت میکنه اینه که رفع اجمال از یک مشترک لفظی میکنه. مثال خیلی واضحش در بعدی خودمون همین آیه الذین لا یشهدون الزور در آخر سوره فرقان 74 یا 71 سوره فرقانه، همون جایی که میفرماد عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن، حدود 11 تا صفت رو برای عباد الرحمن در آخر سوره فرقان ذکر میکنه که از یک بخش خیلی زیبای اخلاقی قرآنه، یکی از بخش‌های خیلی زیبای اخلاقی قرآن همون اواخر سوره فرقانه. اون وقت در عداد اون 10-12 صفتی که برای عباد الرحمن ذکر شده، یکیش اینه الذین لا یشهدون الزور. منتها این لا یشهدون الزور در بحث بعدی خواهیم گفت، تفصیلا خواهیم گفت، اجمالش اینه که سلام علیکم، لا یشهدون دو معنا داره، به هر دو معنا هم در قرآن به کار رفته. یکی لا یشهدون یعنی شهادت، گواهی دادن در دادگاه که در قرآن مواردی از اومده، تشهد علیهم ارجلهم، این گواهی دادنه که زیادم در قرآن تشهدو و یشهدو به معنای گواهی دادن و اداء شهادت آمده. معنای دوم یشهدون یعنی حضور در یک مجلس. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، ملک کذا گفت که بلقیس گفت که ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، تا شما حاضر باشید. یا عرض شود که بازم ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، میگه وقتی میخواید حد رو جاری بکنید گروهی از مؤمنان حاضر باشن و مشاهده بکنن اجرای حد را. خب این معنای دومه که یشهد معنی حضوره. اون وقت در این آیه لا یشهدون از زور هر دوش جوره، لا یشهدون از زور یعنی لا یشهدون شهادت از زور که زور میشه نائب مناب مفعول له، میشودم نه لا یشهدون از زور یعنی حاضر در مجلس باطل نیستند که زور میشه در واقع مفعول فیه، میشه لا یشهدون در مجلس زور، در مقام زور حاضر نیست. خب آیا هر دو رو تاب تحملش داره؟ یک روایت آمده در ذیل آیه میفرماد که چی؟ میفرماد که از زور عرض شود که الغنا، از زور الغنا، این بیان مصداق کرده. این بیان مصداق یک چیز فرد تعبدی رو نیاورده، بلکه فردی آورده است که در بنابر یک معنا فرد حقیقیه، بنابر معنایی که یشهدون به معنای چی باشه؟ حضور باشه، حضور در یه مجلسی باشه. این آیه در واقع کمکی که میکنه اینجا بازم بیان فرد حقیقیه مثل همون 4 قسم قبل، منتها آیه فی حد نفسه مشترک لفظی بود یشهدون و اجمال داشت و فرزن قرینه‌ای نبود برای تعیین احدهما. روایت که میاد تطبیق میده یک مصداق را ذکر میکنه، رفع اجمال میشه از معنایی که لفظی که در آیه هست، آیه میشه مشترک بود و مجمل، با این آیه با روایت تکلیفش مشخص شد. یعنی این روایت قرینیت میده، اینجا در واقع روایت قرینه‌ای برای رفع اجماله، برای تعیین عهد المعنیینه. البته اگر در روایت علاوه بر این که مصداق این معنا ذکر شده، مصداقی هم برای اون معنا هم در آیه ذکر شده باشه، مثلا یه روایت دیگه بیاد بگه که لایشدن از زور یعنی گواهی ادای شهادت، این دوتاش که جمع بکنیم این میشه استعمال لفظ در مشترک در دو معنا، اونم اشکالی نداره. بنابراین تا قسم 4 عین دیروزه که عرض کردیم، از قسم پنجم داریم یک کمی بسش میدیم، بازش میکنیم. قسم پنجم اونجاییست که تطبیق وارد در روایت کمک میکند برای رفع اجمال از لفظ در آیه. حالا یا کمک میکنه به معنا که یک معنا رو تعیین میکنه، یا اگر برای هر دو هم ذکر شده باشه قرینه میشه برای اینکه این آیه در هر دو معنا به کار رفته، که شاید در لایش نزول هم همینطور باشه. شاید اگر اون طرفش هم روایت داشته باشیم، شاید داشته باشیم، الان یک طرفش که داریم. خب اینم یک نوعه. اینجا باز بیان فرد حقیقی است، منتها این فرد حقیقی اگر روایت نبود ما در آیه مواجه با یک اجمال بودیم. روایت آمد کمک کرد و اجمال را از آیه برداشت. حالا رفع اجمال هم یا به اینه که یک طرف را تعیین کرده، یا اینکه نه هر دو را میگه استعمال لفظ در هر دو هست.
مثلا خانواده شهادت
مسلمه، شهادت گناه هست. خب بالاتر از حتی تو مجالس گناه
هم نه. چرا قسم 4 اون بعد بیان خفی؟
نه خفی نیست.
خب
واضحه. واضحه چرا؟ نه اونجا مصداق واضحه جایز که هیچ اجمالی نیست، همه هم میفهمم روایت هم فرموده، ولی اینجا ما در آیه اجمال داریم. نه سیاق هم اختلافه که اینو تعیین، اگه سیاق تعیین میکنه که سیاق حل قصه. حالا ما به عنوان مثال میگیم جایی که ما تو خود آیه نمیتونیم به یک قرینه واضحه‌ای برسیم و روایت میاد رفع اون اجمال میکنه. حالا من مثال زدم ها، این مثاله، ممکن ده تا دیگه مثال بشه، صد تا مثال بشه براش پیدا کرد، ولی تفاوتش با اون چهار قسم اینه که با همه اون اقسام تفاوت داره. یعنی میاد فرد حقیقی رو ذکر میکنه، ولی نه حسره، نه ابرز مصادیقه، نه مصداق عادی است، نه مصداق خفی است که بعد آدم بفهمه که حالا اینجوره. نه این هر دو هم واضحه، منتها این آمده رافع اجمال شده از آیه. حالا این اجمال فقط به اینه، یا اینکه حالا میشه بعد در خود آیه هم کمکی پیدا کرد؟ بله اگر بشه در خود آیه بعد از این کمکی پیدا کرد، اون وقت حالا کمی به اون چهارم نزدیک میشه. ولی حالا فرض میگیریم اونجوری که اینجور چیزی در آیه نیست، اجماله. و در آیه هم گفتن قرین سیاق مثلا یک طرف قرینیت داره، ولی اونم خیلی تام شاید نباشه، در حد دلالت یک اشعاری داره. برای این قسم پنجم اینجور میشه. قسم ششم اینجور میشه که تطبیق مجازیه. این دیروز هم اشاره میکردیم، ایشون هم سوال کردن، تطبیق مجازیه، یعنی آیه معنای حقیقی دارد که همینجور طبعا اصالت الحقیقه میگه باید بر معنای حقیقی هم بشه، مصداقش هم مصداقای حقیقی. روایت آمده یک مصداق مجازی رو هم برای آیه ذکر کرده، برای این مفهوم ذکر کرده. این هم خودش در حالی که در خود آیه ما قرینه ای نداشتیم، ولی این اومده مجازن آورده اون را. خب ما میگیم که اون وقت آیه یا مقصود معنای مجازیه، یا معنای حقیقی و مجازی هر دو مراده. مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، این فلینظر الانسان الی طعامه، اگر نگوییم که طعام معنای مطلقی داره که طعام علم و انهام رو میگیره، اگر اینو نگیم که ظاهر لغت هم اگر بگه فلینظر الانسان طعامه، طعام یعنی اونیست که یأکل الانسان، یأکل الانسان. خب روایت میاد میفرماد که یعنی فلینظر الی علمه ممن یأخذه، این داره در روایت داره که فلینظر الانسان الی طعامه تطبیق داده شده بر این که ببینید که علمتون رو از چه کسی میگیرید. خب این طعام، طعام مجازی است، استعمال طعام در علم یک امر مجازی است. اینجا روایت آمده در واقع داره عرض شود که یک مجازی را در آیه قائل میشه، منتها قرینه نبود تو آیه، همینجور این خود روایت میشه قرینه برای این که معنای مجازی هم اینجا مراده. اینم قسم ششمه، که این البته گاهی به اینم حکومت را که میگن گاهی شامل اینها میشه. اصطلاح حکومت چند معنا داره که گاهی شامل نمیشه. این ششم، هفتم در واقعش همونی میشه که اون وقت ما قبلا میگفتیم به عنوان پنجم. هفتم اینه که تطبیق کاملا از شبه تعبدی است، یعنی نمیشه مجاز به حسابش آورد، نه اینکه میگیم مشترک لفظی بوده این رفع اجمال کرده، نه فرد خفی است که بعد بگیم حالا ما میفهمیم، نه فرد واضحه، نه ابرز مصادیقه، نه ایش کدوم از اون اقسام ششگانه قبلی نیست. کاملا تعبدن داره میگه، به حیثی که اگر روایت نبود مجازش هم خیلی ما نمیفهمیدیم. مثلا مثل همین الرئیس من الاوثانه، الرئیس من الاوثان گفته شده که یعنی شطرنج. خیلی اصلا آدم نمیفهمه، حتی به نحو مجاز یا هیچ کدوم اقسام قبلی نیست، این تعبده. شاعر فرموده از طواف و صلاتون، طواف اگر نماز درش نباشه، یعنی خود اون نماز طواف، خود طواف رو بگه نمازه، مجازش هم خیلی آدم نمیفهمه که چی باشه. خب ولی تعبدان گفته اونم صلاته. این دیگه یک تعبد محضه، نه بیان فرد خفیه، فرد واضح، فرد مجازی، فرد عهد المعنیه مشترک لفظی، هیچ کدام از شش قسم نیست، کاملا یک تعبد در اینجا که مواردی هم از این قبیل داریم. البته این مواردی هم داریم که مردد بین اینه که حالا این مجازی مشترک لفظی نمیدونم چی از اونها، که اینجا مصداق واضح همون حکومت میشه، همون حکومت و ورود میشه. بیان فرد تعبدی است که مقدم نسبت به آیه تعمیم ایجاد میکنه به نحو الحکومه او الورود، با اون تفاوتی که حکومت و ورود داره. البته حکومت گاهی به اون قسم مجازی یا بعضی از اقسام قبلی هم گاهی اصطلاح حکومت به کار میرود. حالا من وارد بحث اصطلاح حکومت و اینها نمیخوام بشم، قدر متیقن اون معنای دلیل حاکم همین قسم آخره، ولی گاهی به اون بخش مجازی یا حتی بعضی اقسام دیگه هم کلمه حاکم اطلاق میشه. گاهی حکومت که میگن، یعنی میگن که هر دلیلی که مفسر دلیل دیگه باشه میشه حاکم و خیلی معنا شامل میشه، ولی گاهی میگن حاکم یعنی بیان یک فرد مصداقی، تعمیم تعبدی است، این وقت میشه همین قسم آخر. دو سه تا اصطلاح در حکومت هم. این حالا اگر شما هم یادتون باشه اینو ما در اون بحث‌های تفسیریتون، روش شناسی تفسیر روایی در واقع بابی باز بکنیم و مسائل زیادی اونجا میشود بهش توجه کرد. یک مبحث بسیار مهمی نیست که دیروز و امروز عرض کردیم که ما در روش شناسی تفسیر روایی یک نوع از تفسیرات روایی تطبیقاته، انواع دیگه داریم که ما اینجا بهش نپرداختیم، تطبیقات روایی است، بیان مصداق برای یک مفهوم در آیه است که الا ماشاءالله ما در این زمینه روایت داریم. این تطبیقات حداقل این هفت قسمه، البته اگر آدم تأمل بکنه حتما میشه اقسام دیگری هم آورد که اجمالاً یه چیزایی من کاملا پختش نکردم، به ذهنم هنوز میاد غیر از این هفتا، ولی این هفتا از چیزهای واضحیه که الا ماشاءالله مصداق داره و بازشناسی این هفت قسم و تمییز اینها خیلی مؤثره در شناخت آیه و نکاتی که مترتب بر اون میشه. یک قسمش در مشترک بود، بقیهش در غیر مشترک. عرض کردم دیگه در مشترک یک قسمش بود، بقیه اونا بود دیگه. عرضم اینه که بعضیش مشترکه بعضیش غیر مشترک. غیر مشترک اینه که آیه میاد بیان مصداق واضح میکنه، مصداق خفی میکنه، ابرز مصادیق میکنه. نه خیر عزیز من، لفظی که دارای یک معناست افرادش میتواند افراد واضحی باشه. این حالا بعد از بحث بیاد عرض میکنم دیگه، نه لفظ که معنای واحد داره، افراد که میتونه بی نهایت فرد داشته باشه. آیه میاد فرد ابرز میگه، فرد بارز میگه، فرد خفی میگه، فرد مجازی میگه، اینا همه میشه دیگه شو نشه. حالا بعد دیگه تشریف بیایید عرض میکنم خدمتتون. عرض شود که این بحث کبروی و روش شناسی تطبیقات روایی بود، اما بیام در بحث خودمون که حالا بحث فقهی مربوط به خودمونه، اینه که در این روایات شریف پنج یا شش روایت وارده در ذیل آیه شریفه اجتنبوا قول الزور که قبل از تعطیلات روایات رو ملاحظه کردید در باب 99 ابواب ما یکتسب به، در این 5-6 روایت گفته شده که اجتنبوا قول الزور، ذیلش آمده قول الزور الغنا، که حداقل یک یا دو روایتش هم معتبر بود. قول الزور الغنا. سوال این بود در بحث دهم در ذیل آیه، این دهمین بحث ذیل آیه بود که ما یک مقدمه به یک مقدمه پرداختیم، حالا به اصل موضوع بحث دهم بپردازیم. دهمین مبحث ما در ذیل آیه شریفه این بود که چطور امام فرموده قول و زور الغنا، در حالی که غنا با مفهومی که ما از لغت و عرف دریافت و استنباط کردیم عرض شود که صوت بود. ما ابتدا گفتیم که یک بحثی رو دیروز تکمیل کردیم، اون 5 قسم و 7 قسمش کردیم، گفتیم تا آقای محسن نیومده اونو تمامش کنیم و بعد برسیم به اول بحث که از شما ذکر خیرتون کردیم. اینجا بحث این بود در این بحث دهم با توجه به اینها که این قول و زور الغنا همینجور آدم خیلی نمیفهمه یعنی چی، برای اینکه غنا وصف صوته و زور در اینجا وصف قوله و بین صوت و القول تمایزون و تفاوتون. چطور زوری که اینجا وصف قول قرار داده شده آمده تطبیق داده شده بر غنا که در غنا قولیت مدخلیت نداره، فقط همون صوت مدخلیت داره؟ این سؤال مهمی است که در اینجا مطرحه. در حل این مشکل و عویسه و پاسخ به این سؤال چند وجه می شود ذکر کرد، چند وجه می شود ذکر کرد. یک وجه این است که کسی بگوید که عرض شود که این روایت بیان فردی از آیه است، منتها یک فرد خفیی است که با دقت معلوم میشه در بعد از یک نکته ای معلوم میشه نه این فردیاتش فردیات حقیقی است، یعنی قسم چهارمه. با این بیان پس اولین پاسخ به این سوال اینه که این از قسم چهارمه. 7 قسمی که در تطبیقات روایی ذکر کردیم این میشه قسم چهارمش، این هم داخل در قسم چهارمه. قسم چهارم این بود که روایت مصداق خفی را ذکر میکنه، اما بعد از یک مداقه درست می توانیم بگیم نه واقعا این فرد خفی فرد حقیقیه و روی قواعد هم می شود فرد باشه. با چه سازوکاری؟ با این سازوکار که بله قول زور نمی تونه صوت زور باشه که غناست، منتها امام فرموده قول زور الغناست. چرا؟ ابتدا یک فرد خفیه، ولی با یه دقتی می شود گفت نه این فرد فرد واقعی آیه است. اون نکته دقیق و جدیش اینه که قول را در اینجا الغا بکنیم، الغای خصوصیت بشه در روایت در آیه شریفه. خب یک موضوعی ما داریم به عنوان الغای خصوصیت و تنقیح منات و اون رو می شود در اینجا عرض شود که اجرا جاری کرد. اشاره به این الغای خصوصیت و تنقیح منات فکر میکنم در مکاسب آمده و مرحوم شیخ اشاره به این داره، به این بیان که آیه فرموده اجتنب قول الزور، ولی ارتکازات ما میگه که قول با فعل چه فرقی داره؟ توجه کردی چه فرقی داره؟ اونی که باطل و مائل عن الحق و ایجاد میل عن الحق میکنه، این حالا قول باشه یا صوت باشه یا فعل باشه تفاوتی نداره. درسته که آیه به تناسب بر حسب این که در مورد تسمیه علی الذبائح وارد شده و تو تناسب فضای خود آیه بحث عرض شود که قول مطرح بوده، اما واژه قول در اینجا خصوصیتی نداره، ولی اون که در ظاهر آمده، ولی واژه قول خصوصیتی نداره، برای اینکه ارتکازات ما میگه بین قول و صوت یا حالا حتی فعل دیگه ای باشه، چیزی که زوره و مائل عن الحق و باطله باید ازش اجتناب کرد، چه حالا قول باشه چیزی دیگه باشه چه فرقی میکنه؟ پس در واقع روایت به ما کمک کرد و بعد از ورود روایت مداقعی که ما انجام میدیم میفهمیم که خود قول دخالتی نداره در موضوع، و اگر قول هم نباشه باز عقل آدم اینجوری میفهمه و آدم مطمئن به اینه که میشود از این مورد به اون مورد هم تسری کرد. این همون در واقع قیاس تسری حکم در جایی که قطع به علت داریم و یقین داریم به این که این و اون فرقی نمیکنه، اطمینان داریم که قول با صوت با فعل فرقی نمیکنه. تنقیه منات قطعیه و اطمینان عرفی است. قطع که اینجا میگیم البته همون اطمینان عرفی است. این یک راه حل در اینجا که میشه در واقع این تطبیق قول و زور الغنا مصداق برای چهارمین نوع از این انواعی میشه که اینجا ذکر شد. و در حقیقت آیه، روح آیه اینه، اجتنب و زوره، نه اجتنب و قول از زوره، مثل که اونجا داره والذین لا یشهدون از زور، اینجا هم قولی در کار نیست، در واقع در روح آیه اجتنب و سمن الاوسان و یا اجتنب و قول از زور، این قول بر حسب مورد و شرایط ویژه‌ای که در مورد بوده آمده، ولی قول زور قولم نباشه، زور باشه. بله 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 بله، روایت که اونی که روایت حصر بکنه فقط قسم اوله، بقیه این تطبیقاتش که حصر نیست، یه مصداق داره میگه، منتها بیان این مصداق به ما کمک میکنه که بتوانیم اون دقت رو انجام بدیم و بعد بگیم که اینجا تنقیح منات میشه و با این تنقیح منات بیان فرد خفیه. همینجوری آدم میگه یعنی چی، ولی وقتی دقت میکنیم اینی بله، چون الغای خصوصیت میشه، خود روایت هم یه مقدار کمک میکنه که اون الغای خصوصیت رو بتوانیم انجام بدیم.
در موارد دیگه هم قوت به ما نمیکنه،
بله دیگه. نه ببینید، این مثل اون همونیست که دیروز عرض کردیم، خیلی چیزهاست که ما همینجور مواجهه اولیه‌مون با متن نمیتونیم بفهمیم، بعد از بیرون حالا خود روایت یا یک علم و دانشی این الهام میده به ما که بریم سراغ این نکته، بعد البته با روش درست باید ببینیم که آیا میشه اینا گرفت از این آیه یا نمیشه. این کمکیه که از بیرون به ما انجام میده و الا ماشاءالله وجود داره. ببینید وقتی که کرویت زمین یا حرکت زمین ثابت شد، این کمک میکنه که ما از این آیه بتونیم اینو برداشت بکنیم، ولی در حد یک کمکه. بعد از این که شما اینو دانستی، باید ببینی رو قواعدم واقعا جوره که این استفاده رو بکنی، یا همینجوری داری بهش میچسبونی. حمله مثلا این که حالا علم میکروب و ویروس رو کشف کرده، این آدم به ذهنش میاد که ممکنه جن مقصود این باشه، ولی خب واقعا بعد که آدم دقت میکنه اینو که نه این نیست. ولی بعضی چیزا هم نه، علم وقتی که راجع به مثلا کرویت زمین یا حالا حرکت زمین که حالا مثلا بعضی آیات شده کمی از ظهور باشه، بعد آدم وقتی دقت هم میکنه میبینه میشه از این استفاده کرد. شاهدش هم اینه که گاهی اون وقت قدما رو این که حائل به سکون زمین بودن، بعد به این رو آیا که مراجعه میکردن میافتادن تو این که چجوری توجیهش بکنیم، ولی الان میبینیم اینو قشنگ معنا پیدا میکنه. رو ظهورات دیگه، ملاک اینه که این ظهور جواب بده. حالا اون که بله، حالا اونم خودش یه چیزه، این فل جمله اینطوره، حالا خیلی هم کنی، ولی مفاهیم مفاهیم عرفیه دیگه. بله اینجا عرض شد که این یک اولین راه حل و پاسخیه که به این سوال داده شده. نخه این متفاهم عرفی ما در واقع میگه، وقتی میگه از زور اجتناب بکن، این قولیت که در اونجا دخالت نداره، باید بگیم که اطمینان داریم. حالا همین جوابی که ما میخوایم عرض بکنیم اینه، جواب این مسئله این است که اگر زور در اینجا به معنای ظلم باشه، اون وقت عرض شود که ظلم یک عرض شود که موضوعیت عقلی و حکم عقل مستقلی وجود داره که ظلم قبیحه و باید از ظلم اجتناب کرد. اون وقت حالا اگر در یه جایی ظلم به غیر را در روایت آیه آمده، خب بعد این حکم عقلی مستقل یا ارتکاز قوی و اینها میتونه کمک بکنه بگیم که این ظلم قولی با ظلم فعلی با چی دیگه فرق نمیکنه. ولی زور که در نمیشه این ظلم گرفت به اون معنایی که حالا ظلمی که عقل میگه که این نباید انجام داد، اون معنا که نیست. زور یعنی اونی که مائل عن الحقه و در مقابل حقه، ولی این که عرض شود که شاید بتوان گفت که شارع روی زبان و گفتاری که مائل عن الحقه یک عنایتی داره میخواد جلوش رو بگیره، هر چیز دیگری روی زبان یا اون محتوایی که مایل عن الحقه توجه کردید رو این عنایت داره، ولی حالا یه فعلی که باطل مایل عن الحقه به هر دلیلی، چون اون دامنه وسیع رو نداره، اون تحصیلات رو نداره، رو اون این تأکید رو نداره. نمیتوانیم بگیم که واقعا قول زور با صوت زور با فعل زور که معنی باطل و مائل عن الحق اینا هیچ فرقی نداره، واقعا شاید قولیت در اینجا دخالت داشته باشه. ببینید در همون کذب، مثلا کذب که خلاف واقع نشون دادن، سابق میگفتیم ارائه خلاف واقع و امر خلاف واقع در زبان کذب و گناه کبیره، ولی اینکه تو عمل آدم یه جوری رفتار بکنه که طرف واقع رو تشخیص نده، اون به این شدت و حدت چی نیست. حالا مثلا اقرای به جهل در یه جایی ممکنه چی داشته باشه، ولی همیشه آدم بیاد یه جوری نشون بده که خلاف واقع از افعالش کسی برداشت بکنه، این حرام نیست مگر یک عناوین خاصه. میخوام بگم بین قول و فعل تفاوت واقعا. اینجور نیست که آدم مطمئن باشه که بگه که آقا اینجا قول زور، قولیت در این محرم دخالت نداره. این جمله‌ای که در مکاسب محرمه آمده، در بحثشون هم مقام اعظم رهبری رو این تأکید کردن و انتخاب کردن این را، این الغای خصوصیت، به نظر میاد نمیشه این را خیلی پذیرفت. برای اینکه در خیلی از موارد ما یک اموری که حالت مشترک بین قول و فعل داره، تو قول شارع خیلی تأکید داره، نشونش همین کذبه. خلاف واقع نشان دادن با زبان و به شکل قولی اون حرام مؤکده، ولی با فعل یه چیزی رو خلاف واقع نشون بده، اینجور چیزی به این شکل نیست. و نه شاید، بله اون شاید اونه، ولی شاید هم این باشه، همین شاید کافیه. بله اینجا اون طرف ما باید خیلی پاش محکم باشه، یعنی پاش باید جای سفت و محکمی بذاره که مطمئن بشه به الغای خصوصیت. ما میگیم بله شاید، این شاید اونا رو نفی نمی‌کنه، واقعا شاید هم فرق نکنه، ولی نه شاید هم فرق بکنه به همین نکته ای که عرض کردم، و احیانا اون نکات دیگه ای ممکنه باشه. بله بله اصل که بله نه 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 اصل این اصل اینه که هر موضوعیت و دخالت آره خروج از موضوعیت یک جز در اینجا بگیم قول موضوعیت نداره یا زور موضوعیت نداره، این یه چیز قرص و قاطعی میخواد. به نظرم میاد با ملاحظه این نکته ای که عرض کردم اطمینان به این نشود داشت. این یک وجه که پاسخش همینه. ملاحظه از این طریق نیست، حالا هنوز راهی دیگه شد. از این را بله نه نمیشه، حالا تا اینجا نه نمیشه. این یک بیان. بیان دوم و پاسخ دوم به این سوال عرض شود که این است که کسی بگوید که عرض شود که قول از اون قسم مجاز که قسم پنجم بود یا ششم، ششم بود.
آیه که نگفتی تو مجلس غنا
نه، ما آیه لایشدون الان بحث نمیکنیم، اشتنب و قول از زور داریم بحث، اون لایشدون از زور بحث میکنیم بعد جدا در آیه در بابش. فعلا این آیه را عرض شود که این از این مسئله. جواب دومی که میشه داد اینه که بگیم اینجا بیان فرد مجازی است، آیه داره فرد مجازی را ذکر میکنه که قسم پنجم بود یا ششم، قسم ششم. اون میگفت قسم چهارم فرد خفی است که بعضی میشه با الغای خصوصیت، که اینا جواب دادیم. جواب دوم در پاسخ به اون سوال اینه که این از نوع قسم ششمه با این شکلی که امروز عرض کردم. نه حالا ما چون امروز خود این ترتیب رو تکمیل کردیم، ناظر به این عرض اوله که در محضر شما نبودیم امروز. عرض شود که قسم شش دیگه، حالا دیگه چه بکنیم آجی چه بکنیم، اینم دیگه یکی دیگر از عیوب ما. عرض شود که جایی که حالا کاری نشده خیلی دقیق و چین آدم وقتی که باز
دیگه
بله بله
بله بله بله بله بله منم از باب جهالتم اینجوری همین بحثم اگه فردا بخوام مجددا بگم حتما تغییر میکنه. عرض شود که این جواب دوم اینه که فرد مجازیه. فرد مجازی اینطوره که گفتیم مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، معنای حقیقی لغوی طعام یعنی ما یأکلُ الانسانه، ولی در روایت آمده که یعنی فلینظر الانسان الی علمه عمن یأخذه، میگه طعام فرد مجازی شو ذکر میکنه. خب اینجا آیه اگر تنها بود ما این فرد حقیقیشو هم میکردیم، اصالت الحقیقه است، ولی روایت میگه که قرینه میشه برای این که آیه معنای مجازی هم داره، حالا هر دو در هر دو هم به کار رفته. حالا اینجا ممکن اینطوری بگیم قول زور که وصف زور برای قوله و به محتوا برمیگرده، این درسته، این معنای مجازیشه، ولی قول همیشه همراه با یک صوتی هم هست دیگه. وصف قول را به وصف صوت را به قول هم میشود نسبت داد با یک قرینه مجاز دیگه. وصف اعم را میشود به اخص نسبت داد، برای اینکه اینا با همه، صوت و قول اینا در عالم خارج یک وحدتی دارند، اتحاد دارند، حالت جنسی و فصلی داره دیگه. گفتیم صوت مرکب از حروفی که معنا داره. خب در خارج اونجایی که صوت بدون حروف میاد، خب اون صوت هیچ، اما جایی که عرض شود که صوتی صادر میشود که معنا هم داره و عرض شود که خب این حالت ترکیبی داره، این صوت و حالت ترکیبی که داشته باشه، عرض شود که میشود قول زوری که معنای حقیقیش این مصداق حقیقیش زوری است که در محتوا هست، به زوری که در خود این قالب و ماده و شکل صوت این هست نسبت داد، به قرینه اتحادی که دارن و مجاورتی که دارن و یک دستی که دارن، میشه مجازن بگیم که قول زور غنا را هم شامل میشه. بله؟ آیه اون وقت هم قرینه میشه که هم معنای حقیقی مراده هم مجازی. آره قرینه میشه برای اینکه آیه معنای مجازی هم رو میگیره، قول زور علاوه بر اون معنای حقیقی خودش یک دامنه‌ای پیدا کرده که مجاز هم رو میگیره که مثل غنا باشه. آره دیگه، البته این مجاز میتونه مجاز لفظی باشه، میشه مجاز عقلی باشه، فرق نمیکنه. آره بله بله. آره. یعنی در واقع قول زور را داره نسبت میده نه به قول به ماه و به قول، بلکه به اونی که جنس قوله که صوت باشه، که جنس بعیدش هم هست. این یک نوع مجازیه که در اینجا به کار رفته. این هم یک نوع جواب دیگری است که میشه اینجا داد. این جواب که البته اینجا دیگه فرد حقیقی نیست، فرد مجازیه به نحو مجاز لفظی یا مجاز عقلی. نمیدونم خیلی دقیق بشیم مجاز لفظی و عقلیش رو بحث بکنیم، میشه بحث کرد ولی حالا خیلی مهم نیست، یه نوع مجازیه در اینجا. عرض شود که و البته این دیگه بدون روایت ما نمیتونیم اینو بگیم، روایت اومده ما رو به اینجا رسونده که مجازی هم در اینجا هست. اینم جواب دوم. این جواب دوم گرچه علل اصول شاید خیلی مشکلی نداشته باشه، ندیدم کسی اینو بگه، ولی فقط میشه گفت که این عرض شود که فقط اون جایی رو میتواند بگیرد که قولی است که صوتش غنایی است. اما اگر حالا یک صدایی تولید میکنه، گاهی دیدی با آهنگ، با حنجره آهنگی رو تولید میکنه که اون غنایی است ولی هیچی دیگه قولی درش نیست، اون رو دیگه نمیتونه بگیره، اون دیگه صحت اطلاق مجازی نسبت به اون خیلی عرفیت نداره. میشه مجازن بگیم قول زور را به جایی که قول است ولی زور بودنش از حیث صوت نه قوله نسبت بدیم، ولی اونجایی که اصلا قولی نیست، فقط داره با هنجرش آهنگی تولید میکنه، به اونم بگیم قول زور، این یه مقدار مجازیتش خیلی مجازیت عرفیه نیست. بنابراین یه قسمش رو میشه بگیم مجازیتش رو درست بکنیم و باید از این، ولی اینکه اونم رو بگیره حتی اونجایی که صوت مجرد عن القوله، قوله غنایی که صوتش حالت غنایی داره، محتوا کارش نداریم. این میشه مجازن بگیم مثل خود قوله، محتواست، فرقی نمیکنه. چطور این باطله اونم باطله میشه بگیم. اما اونجایی که صوت مجرده نه، بلازه دلیل میشه اخص از مدعا، در حالی که ظاهر روایت اینه که غنا مطلقا صوت قول زوره، غنا مطلقا قول زوره و این نمیتونه اونو بگیره دیگه. این بنابراین اینم جواب دوم را که میشود اینجا مطرح کرد تمام نیست، برای اینکه ظاهر آیه قول زور شمولش هست نسبت به غنا مطلقا، چه غنای قولی باشه چه غنایی که تو صوت باشه بدون اینکه محتوا داشته باشه، فقط آهنگ تولید بکنه، در حالی که مجاز فقط در اونجایی است که قولی است که حالا آهنگش هم آهنگ مطربه، اینو صحت اطلاق مجازی داره. اما شمول بیشترش حالت مجازی چه مقدار بعیده. اینم دو. حالا اونو بعد میگم، حالا یه شکل دیگری من عرض میکنم تو وجه سوم. وجه سوم همینه که حالا ببینیم. وجه سوم این است که عرض شود که بله بله دیگه میخوام مساوی باشه دیگه. عرض خب ظاهر اطلاق دیگه، غنا که میگه همه رو داره میگه، بله ظاهر شده. نه کدوم روایت؟ چیزی نداریم که دلیل بر این بشه که بگیم اطلاق نداره، قرینه ای نداریم که از اطلاقش دست برداریم. نه چیزی نیست. نه چی قرینه؟ نه روایت داره میگه غنا اصالت اطلاقه. اگر راه کار منحصره به این بود و قرینه میشه، ولی این انحصار نیست. حالا میریم راه دیگه هم داره بریم جلو، اگر این وقتی منحصر شد بله میتونه این قرینیت رو داشته باشه، ولی منحصر نیست. میگیم حالا بحث بعدی. عرض شود که راه سومی که میشود اینجا مطرح کرد این است که یک ترکیبی از این دوتا راه قبلی، ترکیبی از دو راه قبلی به این شکل که ما بگیم که آیه با کمک روایت مجازن قول زور شامل میشه اونجایی که یک شعری میخونه قول محتوا داره ولی آوازش آهنگ مطربی داره، این رو مجازن میتونیم بگیم قول زور رو اطلاق بکنیم. قول زور که معناش یعنی کلام باطل، یعنی کذب و امثال اینها که محتواش باطله، اینو اطلاق مجازی بشود بر چی؟ بر همون قول، ولی قولی که باطل بودنش از حیث صوتشه نه از حیث محتوا، مجازان به این میشه اطلاق کرد. بعد وقتی که اینجا اومدیم اون وقت بعد از این میگیم اگر اینو گرفت عرف دیگه بین این که حالا این صوت تنها باشد و مطرب باشه یا صوت همراهی با قول باشه و مطرب باشه این فرقی نمیکنه. تا قول مطرب که قول است و صوتیتش اطراب داره این به نحو مجاز میاریمش، روایت هم کمک میکنه. و بعد از این اون وقت میگیم بین این قول مطرب با صوت مطرب دیگه هیچ فرقی نیست، نه اون تنقیه مناطی که از صوت بریم رو از قول بریم رو کل افعال، نه تو همین افعال قول، یعنی قول یعنی صوت، از صوت بیرون نمیریم. مثلا قول مطرب با صوت مجرد مطرب، قولی که صوتی که قولی است و مطربه، این مجازن مشمول آیه است. صوتی که مجرد از قوله و مطربه اینا بگیم تنقیه منات دیگه، این با اون فرقی نداره، هیچ فرقی با اون نداره، ولذا شامل اون میتواند بشه. ولذا تا یک ما آهنگ های مطرب دو نوعه، یک نوعش آهنگ مطربه که تو قوله یعنی محتوا داره دو مطربه، یه نوعش اینه که نه آهنگ صرفه. تا آهنگ مطرب مجازن آیه اون رو میگیره به قرینه همین روایت. آهنگ های غیر قولی هم که مطرب است اون هم با اونش فرق نمی کنه، بلکه با الغای خصوصیت میتونه اون رو بگیره. با ذم این دو نکته بگیم که در واقع روایت میاد میگه قول الزور الغنا، قول الزور الغنا که مطلقا داره میگه قول الزور الغنا، هم اینجا یک مجازیتی در آیه داره اعمال میشه و هم یک القای خصوصیتی، نه القای خصوصیتی که از اول بیان بگیم این قول با غیر با فعلش فرق نمیکنه، شاید فرق بکنه، نه القای خصوصیت از این دوتا ظاهرا خیلی فرق نکنه که این محتوایی داشت، این آهنگ مطرب در یک محتوا باشه یا بدون محتوا باشه، ولی کاملا هر دوش حالت اون وجد و شعف اطرابی درش وجود داره. این بعید نیست که بگیم این دوتا با هم فرقی نداره. توجه کردید؟ اینجا هم البته ممکنه کسی بیاد بگه که نه، بیاد بگه که شام آره، یعنی اونجایی که اطراب بیاد توی محتوا عنایت داره، اینجور القای خصوصیتی ممکنه باز کسی بگه که خیلی واضح نیست. این هم دیگه البته، گرچه این القای خصوصیت در اینجا خیلی اوضحی از اون بحث قبله، ولی در این حال ممکنه کسی بگه که چه نیست. عرض شد که این هم وجه سوم، بقیهش دیگه پس فردا انشاءالله.